بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 494 سطر 9. آیت ما فی الباب انه اذا کان المصفت له هو الماهیه من حیثهیه و کان الوجود غیر موجود فی الخارج لا یلزم اشکال فی اثبات الوجود الخارجی للماهیه. بحث در حمل داشتیم و اشکالاتی که در حمل شده بود. یک اشکال، اشکال مطلق بود، بر مطلق حمل ایجابی اشکال داشتیم که حمل وجود بر ماهیت باشد و چه حمل چیز دیگر بر ماهیت، مطلقا اشکال داشت که اینو گفتیم و جواب کردیم. اشکال دوم اشکالی بود منحصر به حمل وجود بر ماهیت که ما وارد این اشکال شدیم و گفتیم که اشکال رو به دو نحو تصویر میکنیم. نحوه اولش بیان شد و جواب داده شد، بعد نحوه دوم از جوابی که ما در نحوه اول دادیم استخراج شد، البته با توجه به قاعده‌ای که اشاره شد. اشکال اول این بود که شما وجود رو برای ماهیت معلومه ثابت میکنید یا برای ماهیت موجوده. اگر برای ماهیت معلومه وجود ثابت شود اجتماع نقیضین است، و اگر برای ماهیت موجوده ثابت شود اجتماع نسلین، و همچنین مستلزم این است که وجود ماهیت قبل از وجودش باشد. جواب دادیم که ما وجود رو نه برای ماهیت معلومه اثبات میکنیم نه برای ماهیت موجوده، بلکه برای ماهیت من حیثهیه ثابت میکنیم. بعد از اینکه ما این جواب رو دادیم، اشکال دوم پیش آمد و گفته شد که همین ماهیت من حیثهیه که شما براش وجود ثابت میکنید مثبت الله هست، و هر مثبت اللهی باید قبل از ثابت وجود داشته باشد. ما قبول داریم که ماهیت موجوده رو موضوع قرار نمیدیم، ماهیت معلومه رو موضوع قرار نمیدیم، ماهیت من حیثهیه موضوع قرار داده میشه، اینو قبول میکنیم. ولی همین که شما این ماهیت من حیثهیه رو موضوع قرار میدید تا براش وجود اثبات کنید، این ماهیت میشه مثبت الله. و قاعده میگه هر مثبت اللهی باید قبل از ثابت موجود باشد. ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت الله. ما طبق این قاعده باید معتقد بشیم که ماهیت چون مثبت الله هست قبل از ثبوت وجود برایش موجود باشد، و لازم میاد که ماهیت قبل از وجود خودش موجود باشد و این باطل. دور هست، تسلسل هست، تکرار وجود هست، اجتماع مثل این هست، مشکلاتی هست که قبلا این مشکلات رو گفته بود. بعد معترض اعتراضش رو ادامه میده، میگه شما ممکن است بگویید که ما وجودی رو که برای ماهیت قبل از اثبات وجود معتقد میشیم وجود ذهنیه، یعنی ماهیت رو در ذهنمون ثابت فرض میکنیم، بعدن وجود خارجی رو باش اثبات میکنیم. اون وجودی که سابقاً برای ماهیت حاصل میشود وجود ذهنی است، اون وجودی که لاحقاً ثابت میشود وجود خارجی است. و چون دو تا وجودن، نه اجتماع مثل این است، نه دور است، نه هیچ کدوم از محصولات دیگه است، و مشکل به طور کلی حل میشه. معترض اعتراضش رو در این صورت هم وارد میکنه، میگه که شما با این بیانی که کردید مشکل رو در وجود خارجی حل کردید. یعنی اگر بخواهید برای ماهیت وجود خارجی رو اثبات کنید، مشکلات و محظوراتی که گفتیم لازم نمیاد، چون وجود مسبوق رو ذهنی میگیرید، وجود سابق رو ذهنی میگیرید، وجود مسبوق رو هم خارجی میگیرید. این دو تا وجود چون ظرفشون متفاوت میشه، هیچ کدوم از محاذیری که گفته شده لازم نمیاد. اما اگر ما وجود رو وجودی که میخوام برای ماهیت ثابت کنیم ذهنی گرفتیم، وجودی هم که خود ماهیت دارد میشود ذهنی، وجود سابق میشود ذهنی، وجود لاحقی هم که میخوام اثبات کنیم میشه ذهنی و اختلاف بین دو وجود نیست، قهرن محاضی پیش میاد. و همچنین اگر وجودی که میخواد ثابت کنید وجود مطلق باشه، وجودی هم که برای ماهیت ثابت است قبل از این اثبات وجود، اونم باید وجود مطلق باشد. وقت لازم میاد که باز وجود مطلق ماهیت قبل از وجود مطلقش باشه، قبل از وجود مطلقی باشد که برای ثابت میکنیم، همون محاضیر دوباره پیش میاد. پس شما با تلاشی که میکنید و وجودی رو که برای ماهیت قبل از اثبات وجود ثابت است ذهنی میگیرید و بعد اون وجودی رو که ثابت میکنید خارجی قرار میدین، با این تلاشتون فقط میتونید یکی از موارد رو از اشکال پاک کنید، بقیه موارد مبتلا به اشکال میمانند. شما میتونید فقط اونجایی رو که وجود خارجی برای ماهیت اثبات میشه بی اشکال کنید، ولی اونجایی که وجود ذهنی ثابت میشه سنامانه یا وجود مطلق ثابت میشه نمیتونید مشکل رو حل کنید. این اعتراضیست که معترض حارب کرده و از کردم خودش هم متوجه بوده در یه جای این اعتراض رو حل کرده، ولی در بقیه موارد گفته اعتراض باقیست. ابتدا اعتراض رو به طور مطلق ذکر کرده و طرح کرده، ولی بعدا متوجه شده که این اعتراض میشه در یه مورد پاسخ داد، در اون مورد مطلب رو گفته و ادعا کرده که فقط همون یه مورد است که قابل حل، اشکال قابل حل است، در بقیه موارد اشکال به قوت خودش باقی است. در جلسه گذشته یکی از بزرگواران سوال کردن، سوالی که من جواب دادم. بعدن دو مرتبه بعد از کلاس سوالشون رو تکرار کردن و تقریبا همون سوال بود، به صورت دیگه تضمین شده بود و باز من جواب دادم. حالا برای مزید فایده اون سوال رو طرح میکنم جواب میدم. ایشون میگفتن که چرا ما در جواب از اشکال اول جواب رو طوری طرح نکردیم که اصلا اشکال دوم پیش نیاد؟ اشکال اول ما این بود که ماهیت رو برای وجود رو برای ماهیت معدومه ثابت میکنی یا موجوده. ما در جواب گفتیم برای هیچ کدوم، برای ماهیت منحیثیه. بعد چه گفتیم برای ماهیت منحیثیه ثابت میکنیم، اشکال دوم پیش آمد که این ماهیت منحیثیه مثبت الله، وجود رو براش ثابت میکنی، همین مثبت الله بودن اقتضا دارد، نه ماهیت موجوده باشد یا معدومه باشد، بلکه ماهیت منحیثیه است، ولی همین مثبت الله بودن اقتضا میکند که موجود باشد. وقت شما وجود رو برای ماهیت موجود اثبات میکنید. این آقا میگفتن چه عیبی داره که ما جواب از اشکال اول اینطوری بگیم که موضوع ما ماهیت منحیثیه است که با اثبات وجود موجود میشود. این قید اضافه کنیم، موضوع ما ماهیت منحیثیه است که با اثبات وجود موجود می شود. دیگه در این صورت لازم نیست قبل از اثبات وجود وجود داشته باشد و دیگه اون وقت اشکال بعدی پیش نمیاد، اشکال مثبت الله پیش نمیاد، چون میگیم با اثبات همین وجود ثابت می شود و مثبت الله می شود، که قبلا لازم نیست مثبت الله باشد، قبلا لازم نیست موجود باشد تا بعدا برایش وجود اثبات بشود، بلکه با همین وجود اثبات می شود. من در وقتی که در بین جلسه بودیم جواب دادم که این جواب اشکال دومه که شما توی اشکال اول دارید میارید و لذا اجازه نمیدید اشکال دوم وارد بشه، چون جواب اشکال دوم رو شما توی اشکال اول توی جواب اشکال اول میارید و اجازه ورود اشکال دوم داده نمیشه، خب به این ترتیب اشکال دوم هم وارد نمیشه. ولی در خارج از کلاس ایشون به من گفت خب چرا این کارو نکردین؟ چرا ما جواب اول رو کامل ذکر نکردیم که اشکال دوم پیش نیاد؟ من جواب دادم، تمام تکرار مطالبم برای همین بود که می‌خواستم این عرض کنم، جواب دادم که روش بحث این است که ما کاری کنیم اشکال پیش بیاد و بعد جواب بدیم، نه اینکه به طور مبهم اشکالی رو جواب بدیم، ناظر باشیم به اشکالی و اون اشکال رو جواب بدیم و رد شیم بریم. ممکنه سامع متوجه اشکال و جواب نشه، فقط یه قیدی رو ببینه و رد شه، ولی ما باید اشکال رو مطرح کنیم، اون قیدی رو که در جواب میخواستیم بیاریم به صورت تفصیلی بیاریم تا طرف کاملا به عمق مطلب برسه. البته قدیما اینطور بود که با یک قید اشاره میکردن به اشکال و با همون قید هم جواب میدادن، ولی اون به خاطر این بود که میخواستن مختصر بنویسن. اما کسی نخواد مختصر بنویسه، بخواد کتاب شواهد مفصل بنویسه، باید به جواب اشاره اکتفا نکنه، اشکال بیاره، جواب رو شک کنه. ایشون باید طوری جواب بده جواب از اشکال اول رو که اشکال دوم به قوت خودش باقی بمونه و طرح بشه، بعدن اشکال دوم مستقل جواب بده و این فایدهش بیشتره. یعنی بالاخره مطلب رو برای خواننده واضح‌تر میکنه و خواننده رو به عمق مطلب میرسونه. اینه که ایشون اونجا یعنی در جواب اول اونچنان جواب نداد، میتونست اونجور جواب بده، ولی اون جواب به مقتضای این کتاب نبود. این کتاب کتاب تفصیلی است و باید اشکال جواب به تفصیل ذکر بشه. این یه مطلب بود که خب اشکالی بود که بعضی کرده بودن، جوابش هم عرض کرده بودن، حالا در مطلب با یه اضافه تکرار شد. مطلب دیگری هست که من در وقتی که این که اشکال رو از رو خوندم اون مطلب رو توضیح میدم، البته در جلسه گذاشتم توضیح دادم و شاید احتیاج به تکرار هم نباشه، اگر لازم شد عرض میکنم. صفحه 494 این سطر نهم، آیت و مافل باب، هنوز معترض به اعتراض دوم داره حرف میزنه، ما هنوز جواب شروع نکردیم. آیت و مافل باب این است که یعنی اشکال دوم بر شما وارده، نهایت کاری که میتونید بکنید اینه که این اشکال رو در یه مورد نفی کنید، ولی در موارد دیگه اشکال براتون وارده. آیت و مافل باب این است که اذا کان مصفت الله هو الماهیه من حیثیت، چنانچه در جواب از اشکال اول ادراک کردید که مصفت الله ماهیت من حیثیت، و کان الوجود غیر موجود فی الخارج، وجود هم موجود فی الخارج نبود. این قید رو عرض کردم چرا میاره، اینو در جلسه قبل توضیح دادم، الان دوباره ممکنه فراموش شده باشه اشاره میکنم. اگر موجود موجود فی الخارج باشه، ما وقتی اثبات میکنیم وجود رو برای ماهیت، مقام اثباتمون خارجه، وقت محمول میشه خارجی، موضوع هم باید خارجی باشه، چون وقتی مثبت خارجی است مثبت الله هم باید خارجی باشه. اگر مثبت که وجود است خارجی باشد، مثبت الله هم که ماهیت باید خارجی باشد، خارجی باشد یعنی موجود فی الخارج باشد. وقت نمیتونیم بگیم مثبت الله موجود در ذهنه و وجودی که براش اثبات میکنیم وجود خارجی است، تا جواب بدیم که این دو وجود با هم فرق دارن و چون فرق دارن محاضری که گفته شده تکرار وجود و اجتماع مثل دو تسلسل امثال ذلک لازم نمیاد، دیگه نوبت به این جواب نمیرسه. چرا؟ چون ماهیت موجود میشود به وجود خارجی، بعدم وجود براش اثبات میشه، یعنی وجود خارجی براش اثبات میشه. هم مثبت الله وجود خارجی دارد، هم اون ثابت که وجود خارجی است برای مثبت الله ثابت میشود. دیگه نمیتونیم بگیم مثبت الله وجود ذهنی دارد و بعد ثابت که وجود خارجی است برایش ثابت می شود، در حالی که ما میخوام این چنین بگوییم تا اشکال در وجود خارجی رفع بشه. حالا در وجود ذهنی و وجود مطلق اشکال باقی میمونه، ولی در وجود خارجی میخوام اشکال رفع کنیم. چطوری رفع میکنیم؟ میگیم این وجود خارجی رو که برای ماهیت ثابت میکنیم، لازم نیست که ماهیت قبل از این وجود به وجود خارجی موجود باشه، بلکه کافی است به وجود ذهنی موجود باشه. این دفاع رو شما در صورتی میتونید بکنید که وجود رو امر خارجی نگیرید، ولی اگه وجود امر خارجی بشه، مثبت میشه خارجی، مثبت الله هم باید بشه خارجی. اگر مثبت الله خارجی بشه، دیگه نمیتونید بگید وجودش ذهنیه. وجود ماهیت میشه وجود خارجی، وجود هم که ارش اثبات میکنه میشه وجود خارجی، محضورا پیش میاد. محضور در صورتی است که وجود ماهیت رو شما ذهنی میگیرید، و این در صورتی است که وجود رو خارجی نکنید. الا اگه وجود رو خارجی بکنید، عرض کردم مثبت میشه خارجی، مثبت هم باید بشه خارجی، اخیش کافیش میاد. لذا این قید رو میره، میگه و کان الوجود غیر موجود فی الخارج. وجود رو ما موجود فی الخارج نبینیم تا مثبت ما خارجی نشه، اثبات در خارج بشه مثبت ما خارجی نشه. وقت مثبت الله هم لازم نیست خارجی باشه، مثبت الله میتونه ذهنی باشه. وقت میتونیم بگیم ماهیت موجود است و وجود ذهنی، و وجود خارجی را که در خارج موجود نیست برایش اثبات میکنیم. چون اگه بگیم وجود خارجی که در خارج ثابت است برای ثابت میکنیم، ماهیت باید قبلا وجود خارجی موجود باشه، ما نمیتونیم دفاع کنیم. پس حتما این قید و کان الوجود غیر موجود تو خارج باید سمیمه بشه، چون معترض میخواد مشکل رو در جایی که وجود خارجی برای ماهیت اثبات میشه حل کنه، و حل مشکل متوقف بر این قیده. بدون این قید مشکل حل نمیشه، چون که عرض کردم. پس اگر مثبت الله ماهیت من حیثیه باشد و وجود هم غیر موجود فی الخارج باشد، می توانیم بگیم بگوییم این اثبات وجود للماهیت، حمل وجود علی الماهیت در یک مورد اشکال نداره، لا یلزم اشکالون. اما در کجا لا یلزم؟ در وقتی که وجود خارجی رو للماهیت ثابت می کنیم، در این صورت اشکال پیش نمیاد. چرا اشکال پیش نمیاد؟ چون وجود سابقی که مثبت الله اون وجود را دارد ذهنی، و وجود مسبوقی که ما برای این ماهیت ثابت میکنیم خارجی است. دو تا وجودن در دو ظرف و اختلاف دارن، چون اختلاف دارن محضور لازم نمیاد، نظر لازم میاد، تقدم شای الان هست، چون دو چیزن، یه چیز که نیست که تقدم در خودش پیدا کنه، نه تکرار وجود لازم میاد، نه اجتماع مثل لازم میاد، هیچ کدوم از محضور لازم نمیاد. لیکن اشکال در اثبات وجود ذهنی یک، بلکه در اثبات وجود مطلق دو، باقی به حاله. اشکال در هر دو مورد باقی است. در یه مورد اشکال حل میشه، ولی در دو مورد دیگه اشکال باقی میمونه. اون وقتی که شما میخواد وجود رو برای وجود ذهنی رو برای ماهیت ثابت کنید اشکال هست، اون وقتی هم که میخواد وجود مطلق رو برای ماهیت ثابت کنید بازم اشکال هست. در هر دو صورت لازم میاد که ماهیت قبل از اثبات وجود ذهنی وجود ذهنی داشته باشد، یا قبل از اثبات وجود مطلق وجود مطلق داشته باشد. و هر کدوم از دو حالت اتفاق بیفته، اون محاضیر این تقدم شیء علی نفسه، یا تکرار وجود یا اجتماع مثل این حالا زنید. فیلزم که ماهیت موجود باشد به وجود ذهنی قبلا تکون موجود هم به وجود ذهنی. این در موردی که شما بخواد وجود ذهنی رو بهش اثبات کنید. و همچنین لازم میاد که ماهیت موجود باشد به وجود مطلق قبل از اینکه موجود باشد به وجود مطلق. این در صورتی که بخواد وجود مطلق رو برش اثبات کنید. در این دو مورد شما دفاعی ندارید و باید قبول کنید که وجود ثابت شده، وجود ذهنی یا وجود مطلق ثابت شده برای اون چیزی که قبل از این وجود وجود ذهنی یا وجود مطلق داشته. وقت تقدمش علی نفسه و باقی محاضر لازم نیست. ولی یخفا استحالته، استحاله این هم مخفی نیست که از کردن دور است، یا به فرضی تسلسل است، اجتماع مثل این است، تکرار وجود است، و لازم میاد که ماهیت قبل از وجودش موجود باشد. کلبته این همه محاضیری هست که گفته شد، بعضیش میشه به بعضی دیگه ارجاع داد. تکرار لازم نیست که این همه بارها گفته شده. اگر محمول وجود مطلق باشد، بگید موضوع وجود ذهنی دارد، وجود ذهنی فردی از وجود مطلق است، پس بازم مثل اینه که وجود ذهنی رو برای وجود ذهنی ثابت کردید. ببینید مطلق رو ثابت میکنید برای موجود فزه، موجود مطلق یه فردش موجود فزهنه. اینجا اشکال پیش میاد که انه او شما موجود فزهنه برای موجود فزهن ثابت کردید. اگر موجود مطلق شما شامل وجود ذهنی نمیشد و شما برای ماهیت از وجود ذهنی ثابت می شدید اشکال نبود، اما چون مطلق شامل وجود ذهنی میشه، اگر بگید من مطلق رو برای ماهیت موجود به وجود ذهنی ثابت می کنم، خب یه فرض مطلق وجود ذهنیه، مثل اینی که گفتید وجود ذهنی رو برای ماهیت موجود فزن ثابت می کنم، باز اشکال پیش میاد. چه ماهیت، چه وجود مطلق رو برای ماهیت ماهیت موجوده به وجود مطلق ثابت کنید اشکال هست، چه وجود مطلق رو برای ماهیت به وجود خارج ثابت کنید اشکال هست، چه وجود مطلق رو برای ماهیت به وجود ذهنی ثابت کنید اشکال هست. یعنی اگر وجودتون مطلق بود، ماهیت هر جور میخواد باشه اشکال پیش میاد. ماهیت موجود باشه، وجود مطلق اشکال پیش میاد. به وجود ذهنی هم همینطور، به وجود خارج هم همینطور. وقتی وجود مطلق رو ثابت کنید، اشکال علی حال وارد، ماهیت به هر جور وجودی موجود باشه. معترض میگه علاوه بر این استحالهی که ما ادعا میکنیم، اشکال بر مصنف هم وارده، چون مصنف حرفش خلاف واقعه. حالا ولو از استحال صرف نظر بکنیم، حرفش خلاف واقعه، چون مصنف میگه چه؟ اثبات وجود برای ماهیت استدعا نمی کند وجود ماهیت قبل از این اثبات وجود رو، و این حرف مخالف واقع استدعا می کند. چرا میگه استدعا نمی کند؟ حالا بگذاریم از این که این استدعا کردن مستلزم محاله، بر فرض مستلزم محال هم نبود، شما دارید میگید استدعا نمی کند در حالی که استدعا می کند، چون ما قاعده مثبت الله رو داریم، مثبت الله باید قبل از ثابت موجود باشد، و شما میگید که لازم نیست موجود باشد، داری قاعده رو منکر میشید، و این کار قاعده حرفی قولی خلاف واقع. پس گذشته از این که محال در اینجا پیش میاد، شما حرف خلاف واقع زدید، و معقت نظر از استحالتهی، واقعت نظر از استحاله چنین امری چگونه صحیح است قول مصنف که گفته اثبات وجود للماهیت لا یستدعی؟ چرا گفته لا یستدعی؟ لا یستدعی وجود ماهیت قبل وجودها، ما که ثابت کردیم که یستدعی. پس حرف مصنف که لا یستدعی گفته خلاف واقع، باید یستدعی میگفت. این تمام اشکال مستشکل بود که ما گفتیم تمام شد. حالا شروع میکنیم به جواب. در ابتدای جواب عظمت اشکال رو بیان میکنیم که این اشکال انقدر مهم بوده که مثل دوانی رو مجبور کرده که در جواب حرف خلاف واقع بزنه، و دیگران رو هم به صورت دیگه مجبور کرده. بعد حرف دوانی رو نقل میکنی، دوانی حرف خودش رو میگه، بعد به کلام ابن سینا تمسک میکنه، از کلام ابن سینا برداشتی میکنه. ما میگیم برداشتی که از کلام ابن سینا شدی درسته، و همون برداشت جواب اشکاله، ولی مطالبی که گفتی و خواستی از کلام ابن سینا براش استشهاد کنی، اونا درست نیست. دوانی وارد جواب میشه، جواب رو به نحوی تر میکنه، تمام میشه، بعد استشهاد میکنه به کلام ابن سینا. ما جوابش رو قبول نمی کنیم، استشهادش رو قبول میکنیم، و برداشتایی که از کلام ابن سینا میکنه قبول میکنیم، یعنی میگیم کلام ابن سینا درسته، برداشتش هم درسته و جوابم همونه، ولی هیچ کلام ابن سینا شما رو تایید نمی کنه، جواب شما رو تایید نمی کنه، جواب شما جوابیت انحرافی. خب این یه فهرست از مطالب کرسیان، حدود دو سفر من با این فهرست گفتم. دوانی اینطور میگه، دوانی در جواب قاعده فرعیت رو عوض میکنه. قاعده فرعیت به این صورت تبیین شده، اثبات و شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. کلمه فرع توی این قاعده آمده. دوانی کلمه فرع رو برمی‌داره، یکی از دو چیز رو به جاش می‌ذاره، میگه که اثبات و شیء لشیء مستلزم، نمیگه فرعون، میگه مستلزمون لثبوت المثبت له، مستلزمون لثبوت المثبت له، مستلزم است. ببینید فرعیت دلالت میکند بر تأخر، و این مهمه، مشکل ما همین تأخره، فرعیت دلالت میکنه بر تأخر. یعنی دلالت میکند بر این که ثابت مؤخر است از مثبت له، چون ثبوت ثابت فرع ثبوت مثبت له شد، فرع مؤخره پس ثبوت ثابت مؤخره، بنابراین ثابت میشه مؤخر از مثبت له. و این تأخر است که در وجود مشکل درست میکنه، در جای دیگه مشکل درست نمیکنه. شما برای انسان کتابت رو ثابت کنید، هیچ تأخرش مشکل نداره. انسان اول هست کتابت بالفعل بعدا پیدا میشه، یا انسان اول هست کتابت بالقوه از باب این که لازم و عارضه بعدنه. بالاخره تأخر کتابت از انسان چه تأخر، چه کتابت بالقوه باشه چه کتابت بالفعل باشه اشکالی نداره، تأخر وجود از انسان اشکال داره. پس تأخر در وجود اشکال درست میکنه. ایشون کلمه مستلزمون رو به جای فرعون قرار میده تا تأخر استفاده نشه، چون مستلزم دو حالت داره، یه وقت این شی مستلزم اون است متأخرن، یه وقت مستلزم است معن با هر جه حال سازگاره. این ثابت مستلزم وجود مثبت له هست، مستلزم وجود مثبت له هست سابقا، یا وجود مستلزم وجود مثبت له هست الان. فقط لاحقا رو میخوام رد کنیم، بگیم لاحقا نیست، میخوام بگیم این ثابت اقتضا میکند که مثبت له موجود باشد، حالا یا قبلا موجود باشد یا هم با همین وجود موجود شود. فقط با وجود مؤخر نمیخوام بگیم ثابت میشود، همین، و الا با وجود قبلی ثابت شود یا با همین وجود ثابت شود مستلزمون شاملش هست. منتها قاعده میگه با وجود قبلی ثابت، دلیل میگه با وجود قبلی ثابت نمیشه، ما میگیم خب بس با همین وجود ثابت میشه، مثبت له با همین وجود ثابت میشه. پس مستلزمون عام است، چون عام است مثل فرع نیست که اختصاص به تأخر دارد، چون عام است مشکل حل میکنه. پس قاعده رو دست میزنیم تا در وجود هم صادق بشه. قاعده اگر به کلمه فرعیتش ابقا بشه شامل بقیه موارد میشه، شامل وجود نمیشه. اما اگر کلمه فرعون رو برداریم، کلمه مستلزمون رو به جاش بذاریم، شامل وجود هم میشه. این راه اولی رو، راه اولی است که درباره طی کرده. راه دوم که طی کرده در وجود خیلی واضحه، گفته به جای کلمه فرع کلمه عین رو میذاریم. اثبات شیء لشیء عین و ثبوت مثبت له، این حسش در وجود خیلی راحت فهمیده میشه. وقتی میخوای وجود رو برای ماهیت ثابت کنی، این فرع وجود مثبت له نیست، عین وجود مثبت له، که دیگه معیت و عینیت و اینا رو همه رو حفظ کرده. اگر قاعده رو از فرعیت خالی کنیم و درش به جای فرعیت عینیت بیاریم، درباره وجود صادقه، خیلی واضح هم صادقه. این دوتا کار ایشون در قاعده کرده، که یا کلمه فرع برداشته مستلزمون به جاش آورده در وقتی که ما نظر به کل محمولات داشته باشیم، یا اینکه کلمه عینون به جاش آورده باشه در حالی که ما نظر به محمولی که وجود است داشته باشیم. علی ای حال کلمه فرع برداشته و در قانون دست برده. بعدم که این کارو کرده، اولا عبارت مصنف یعنی خواجه رو ناظر به این مطلب قرار داده، گفته خواجه داره همینو میگه، کلمه فرعیت رو برداشته، گفته خواجه معتقده که کلمه فرعیت نیست، این نسبت رو خواجه داده، در حالی که خواجه چنین تصریحی در اینجا و در جای دیگه نداره. ثانیا این کلام خودش رو از کلام ابن سینا برداشت کرده. دو تا جمله، دو تا عبارت از ابن سینا نقل میکنه، هر دو عبارت رو ناظر به منظور خودش میگیره و ما هم هر دو عبارت قبول میکنیم، منتها هیچ کدوم رو ناظر به منظور دبانی قرار نمیدیم، بلکه هر دو رو ناظر به جواب صحیح از این اشکال قرار میدیم و با استنداد از کلمات ابن سینا جواب صحیح از اشکال رو میدیم و جوابی رو که دبانی داده نمیپذیریم. حالا کلام دبانی رو توجه کنید. قلنا نعم، یعنی این اشکال شما وارده، به این قیل میگیم، فعلا وارده ها، بعدا ردش میکنیم. قلنا نعم هذهی شبهتون قد انکر المحقق و دوانی لعجلها قاعدت الفرعیه. یعنی انقدر این اشکال مهم بوده که دوانی نتونست اشکال جواب بده، خاصه قاعده فرعیت تغییر بده. انکر لعجل این اشکال قاعده فرعیتی رو که تلقاها الجمهور به قبول و دعو، یعنی جمهور ادعا کردن که این قاعده ضروری است، اونم نه ضروری معمولی، ضروریت جدا کما مره مراره. و ذهب، ذهب است بر انکر است، این قاعده رو منکر شده و ذهب به این که ثبوت الشیء لشیء، ضمیرایی که تو عبارت میاد توجه کنید، ذهب به این که ثبوت الشیء لشیء، شیء اول عبارت است از ثابت، شیء دوم عبارت است از مثبت له. من گاهی ضمیر رو برمیگردونم به ثابت، گاهی به مثبت له، گاهی هم میگم شیء اول شیء دوم. ذهب به این که ثبوت شیء لشیء، لا یجب تأخر این ثبوت یا تأخر این شیء دوم، شیء اول، ان ثبوت شیء دوم، یعنی ان ثبوت مثبت له، لازم نیست که ثبوت اون ثابت مؤخر باشد از ثبوت مثبت له، چون فرعیت رو برداشتیم، استلزام رو گذاشتیم، بلکه میتواند مستلزم باشد، میتواند عین باشد، مستلزم باشد در مطلق محمولات، عین باشد در محمولی که وجود است. لا یجب تأخر این ثبوت ثابت از ثبوت مثبت له فی نفسه، تأخر فی نفسه لازم نیست. و این استلزم از ثبوت او فی نفسه، این فی نفسه که ثبوت ها، ثبوت مثبت له فی نفسه. و این استلزم از ثبوت او فی نفسه، و این استلزم از ضمیرش به ثبوت شی برمیگرده، ولو این ثبوت شی مستلزم ثبوت مثبت له فی نفسه هست، مستلزم هست ولی اقتضای تأخر نمی کنه. او کانه، کانم ضمیرش به ثبوت شی برمیگرده، او کان ثبوت شی این ثبوت مثبت له فی نفسه، یا مستلزم ثبوت مثبت له، یا این ثبوت مثبت له، مستلزم است در مطلق محمولات، این است در محمولی که عبارت از وجوده. این توضیحی است که دوانی داده، جرس کردم در قاعده فرعیت دست برده، فرعون رو مبدل کرده به مستلزمان در مطلق محمولات و به اینان در محمولی که وجود باشه. و جعلم عطف بر اون انکر است یا عطف بر ذهب است، فرق نمی کنه. و جعل این دوانی کلام مصنف رو هاهنا، کلام مصنفی رو که در این مسئله گفته که و اثبات الوجود للماهیه لا یستدعی وجودها قبل وجودها، همین متنی که در جلسه گذشته خوندیم، این رو اشاره قرار داده الیه، به همین مذهب خودش، به همین قاعده فرعیتی که خودش درست کرده، و تشهد برای اثبات مطلب خودش به کلام شیخ فی تعلیقات، من قولهی، ان قولهی غلطه، من قولهی یعنی اون کلام عبارت از قول ابن سیناست. حالا قول ابن سینا رو میخونیم، چهار پنج خط دیگه داریم، و قولهی که سر خط نوشته درست نوشته، و قولهی اون اصل در این قولهی که الان میخوام شروع کنم، من قولهی و قولهی، دو تا قول از تعلیقات نقل میکنه، هر دو قول رو شاهد مدعای خودش قرار میده. حالا قول اول توجه کنید، قول اول اینه که ابن سینا درباره وجود اعراض که محمول می شوند بر موضوعاتشون بحثی میکنه، بعد میگه وجود هم که محمول می شود بر ماهیت همین حکم دارد، یعنی مثل بقیه عوارض است، که بر معروضشون هم میشوند، همونطور که بقیه عوارض بر معروض هم میشوند، وجودم که یک عارض است بر ماهیتی که معروض هم میشه. چون میدونید مشا وجود رو عارض ماهیت میدونن، برخلاف بعض عرفا که ماهیت عارض وجود میدونند، و برخلاف بعضی که وجود رو منظم به ماهیت میدونند، و برخلاف صدرا که وجود رو متحد با ماهیت میدونه. این اقوال مختلفی درباره ارتباط وجود با ماهیت. مشا معتقدن به این که وجود عارض بر ماهیت. الان ابن سینا هم طبق مبانی مشا داره حرف میزنه، میگه وجود عارض بر ماهیت، وجودی که محمول است عارض بر ماهیتی که موضوع است، مثل بقیه عوارضی که بر معروضات خودشون عارض میشن و هم میشن. سوا ان الوجود یعنی فارق بین وجود و بقیه عوارض رو بیان میکنه. میگه بقیه عوارض وجودشون همون وجودی است که برای موضوعاتشون دارن. یعنی وجودی اونها وجود مستقلی نیست، وجودی است که برای موضوعات دارن، یعنی وجود وابسته است. همونطور که از اسم عارض پیداست، وجودی است عارض که عارض بر معروض می شود و مال معروض می شود. ولی وجودی که عارض می شود بر ماهیت، وجود این وجودی که عارض می شود بر ماهیت، وجود خود ماهیته، نه وجودی است برای ماهیت. به تعبیر دیگه وجود بقیه عوارض للموضوع وجود اون عوارض است فل موضوع، ولی وجودی که هم می شود بر موضوع وجود خود موضوع. وجود بقیه عوارض وجودی است که برای موضوع در موضوع، و اما وجود خود وجود بر ماهیت وجود خود ماهیت. علتش هم اینه که عوارض وجود ندارند، باید با وجود موجود شوند، و برای وجودشون احتیاج به معروض دارند. اما وجود اینطور نیست، وجود خودش وجود داره، لازم نیست که به ماهیت مرتبط بشود و به توسط و با ورود در ماهیت وجود بگیره، بلکه خودش وجود داره، به ماهیت هم وجود میده. این یه مطلبی است که ابن سینا گفت، البته ربطی به بحث اینجای ما نداره، ولی ازش میتونیم برای بحث مورد برای بحثمون استفاده کنیم. اون داره فرق میذاره بین وجود و سایر عوارض، ولی به درد ما میخوره، چون میگه ثبوت وجود برای ماهیت ثبوت خود ماهیت است. نمیگه ثبوت وجود است لل ماهیت، میگه ثبوت خود ماهیت است. و همین مشکل رو در قاعده فریعت حل، مشکل وجود در قاعده فریعت حل میکنه، چون ابن سینا داره بیان میکنه که وقتی ما وجود رو برای ماهیت ثابت میکنیم، اینطور نیست که ماهیت مثبت الله باشد وجود ثابت باشد، این وجود برای مثبت الله ثابت باشد و مؤخر باشد، بلکه این وجود همون وجود مثبت الله است، همون وجود مثبت الله که مثبت الله با همین وجود مثبت الله میشه. این عبارت ابن سینا نشون میده که وجود موجود کننده ماهیت است و لازم نیست که ماهیت قبل از وجود موجود باشد. ولی دوانی ازش اینطور برداشت میکنه که وجودی که برای ماهیت به عین وجود این وجود موجود می شود. البته برداشتش هم درسته، ما هم همین الان برداشت کردیم، منتها خواست استشهاد کنه و مطلبش رو اثبات کنه، این استشهاد ما قبول نمی کنیم، چنانچه بعدا توضیح داده می شود. فعلا کلام ابن سینا رو بخونیم. قول ابن سینا در تعلیقات اینطوره: وجود الاعراض فی انفسها هو وجودها فی موضوعاتها. وجود همه اعراض، همه اعراض که گفت شامل وجود هم میشه، شامل خود وجود هم میشه، لذا بعدا استثناء میکنه. این مستثنه این مشتمله بر اون مستثنا هست که داره اخراج میشه بعدا. اعراض یعنی همه اعراض، هر چی هستن، حتی وجود. منتها این حکم در مورد خود وجود صادق نیست، لذا بعدا استثناء میشه. وجود اعراض فی انفس، یعنی وجود فی انفس این اعراض، وجود فی نفس این اعراض، وجود این اعراض از فی موضوعات ها، یعنی وجود فی نفسه جدای از وجود فی موضوعات ندارند، دو تا وجود ندارند، یه وجود فی نفسه یه وجود فی موضوع، بلکه وجود فی نفسهشون همون وجود فی موضوعشونه، یعنی وجودشون لغیره. همه اعراض اینطورن سوا جز یک اعراض که اون با بقیه اعراض فرق داره. سوا این که اعراضی که هو الوجود لما کان مخالفا لها، جواب لما بعدن میاد. این مصحح ما عبارت رو بد جور تختی کرده، نباید اون جایی که سر خط میاد سر خط بیاد. ایشون قبل از این که جواب لما بیاد و حکم تمام بشه دلیل حکم رو بیان میکنه، با این لما کان مخالفن داره دلیل رو بیان میکنه. عرضی که وجود است مخالف است با بقیه عوارض. چرا لما کان، چرا مخالف است در این که گفتیم وجودش فی نفسه، یعنی مخالف است یعنی وجود فی نفسهش این وجود فی موضوعی نیست، بلکه وجود فی نفسش این موجود موضوعه، نه این وجود فی موضوع، این وجود خود موضوعه، نه این وجود فی موضوع. چرا اینطوره داره میگه؟ چون وجود برای موجود شدن احتیاجی به وجود ندارد، ولی عوارض برای موجود شدن احتیاج به وجود دارند. اونها چون برای موجود شدن احتیاجی به وجود دارند، وجود فی نفسهشون همون وجودیست که در موضوع دارن، یعنی اونها باید وجودی بهشون داده بشه. و کی بهشون وجود داده میشه؟ وقتی موضوع پیدا کنن. تا وقتی موضوع پیدا نمیکنن بهشون وجود داده نمیشه. بنابراین وقتی موضوع پیدا میکنن بهشون وجود داده میشه، این وجودی که داده میشه هم وجود فی موضوع. اما وجود خودش اینطور نیست، خود وجود اینطور نیست، لازم نیست که تو موضوع بیاد تا موجود بشه. وجود ذاتیه، وجود مال خودشه، یعنی ذاتش وجوده. اون دیگه لازم نیست که یه وجودی بهش بدین تا موجودش کنید. بنابراین لازم نیست که بگید توی موضوع که آمد موجود میشه. اون موجود میشه قبل از این که توی موضوع بیاد، بلکه موضوع رو هم او وجود میدهد، برخلاف بقیه عوارض که وقتی توی موضوع آمدن موجود میشن، وقت وجودشون میشود فی موضوع. اما وجود لازم نیست توی موضوع بیاد تا موجود بشه، بلکه وجود عین وجود است، احتیاجی به وجود برای موجودیت ندارد. وقتی وجود گرفت تازه موضوع را خود همین موجود می کند، نه تو موضوع موجود شود. این تفاوت باعث میشه که وجود عوارض، وجود فی نفسه عوارض همون وجود فی موضوعاتشون باشه، اما وجود فی نفسه وجود، وجود فی موضوع نباشد، بلکه وجود موضوع باشد. سبا ان الارضی که وجود است چون مخالف است لها، یعنی للاراضی دیگر. چرا مخالف است؟ لحاجت سائر الاوارض الالوجود حتی تکون موجودتن، این از طرف سائر عوارض. و استغناء از که این سائر خط نباید باشه، و استغناء وجود ان الوجود حتی یکون موجودن، یعنی وجود اگر بخواد موجود باشه استغنای از وجود داره، مستغنیست از وجود برای این که بخواد موجود شود، یعنی در موجودیتش هیچ به وجود نداره، خودش ذاتش وجوده. چون اون حاجت در سایر اعراض هست و این استغنا در وجود هست، از این جهت این دوتا با هم مخالفند. چون مخالفن لم یسه، لم یسه جواب لماست. البته اگر لما کان مخالفن رو نمی آورد لم یسه رو خبر این نمی گرفتیم. سبا ان الارض الذی هو الوجود لم یسه ان یقال، خبر اون می گرفتیم. ولی چون لما آمده لما کان رو خبر گرفتیم، لم یسه رو جواب لما قرار دادیم. وقت لما کان مخالفن تا لم یسه داره تعلیل میکنه فرق رو. چرا شما بین محمولی که وجود است و محمولی که سایر عوارض است فرق میذارید؟ با این لما و جواب داره فرق رو تعلیل میکنه. چون وجود مخالف است با سایر عوارض، لم یسه که گفته شود وجود وجود سی موضوعه هو وجود هو فی نفسه، یعنی نمیشه وجود فی نفسه وجود رو وجود فی موضوعه قرار داد، بلکه باید وجود فی نفسه وجود رو وجود موضوع قرار داد، نه وجود فعل موضوع. بعد وجود موضوع قرار داد نه وجود فعل موضوع. لم یسه هن یقال که وجود این وجود فی موضوعه همون وجود این وجود از فی نفسه. یعنی نمیشه گفت وجود فی موضوعه وجود وجود فی نفسه وجوده، بلکه اصلا وجود وجود فی موضوعهش همون وجود موضوعه، نه وجود فی موضوع. به معنا نباید فرخط نوشته میشد. به معنا ان للوجود، این به معنا مربوط به منفیه، لذا نفس در سرش وارد میشه. یعنی نمیشه اینطور معنا کرد به معنا ان للوجود وجودن کما یکون للبیاض وجودان. وجود رو مثل بیاض که از جمله سایر عوارض نمیشه قرار داد، بلکه به معنا این بل اضراب از لم یسه ان یقاله، اونطور نمیشه گفت بلکه اینطور باید گفت. یا نمیشه گفت وجود فی موضوعه وجود همون وجود فی نفسهشه به معنای اول، بلکه باید گفت وجود فی موضوعه وجود همون وجود فی نفسهشه به این معنای دوم. یعنی وجوده فی موضوعه و وجوده فی نفسه رو قبول میکنی، مثلا به معنای اول قبولش نمیکنی، به معنای دوم قبول میکنی. به معنای دوم اینه که وجود این وجود فی موضوعه نفس وجود موضوعه، نه نفس وجود خود وجود. وجود وجودش به ذاتشه، نه به فی موضوع بودن. وجود وجود اگر فی موضوع شود، این وجود خود وجود نیست، وجود موضوعه. وجود خود وجود احتیاج به موضوع ندارد، برخلاف وجود عوارض دیگر که احتیاج به موضوع دارن. بل به معنی ان وجود فی موضوعه وجود نفس وجود موضوع وجوده، نه نفس وجود خود وجود در موضوع، بلکه نفس وجود خود موضوع. ولی وجود دوباره تکرار میکنه در مورد سایر عوارض، مطلب رو تکرار میکنه. ولی وجود غیر وجود من الاعراض، یعنی بقیه اعراض، من الاعراض بیان برای غیره. وجود غیر وجود از دیگر عوارض دیگر، وجود اون غیر در موضوعش وجود موضوع نیست، وجود خود همین غیره، غیر اعراض. اعراضی اگر بخواهد در موضوعی وجود بگیرد، خود اعراض وجود گرفته، نه موضوع رو وجود داده. برخلاف وجود که اگر بخواهد در موضوع وجود بگیرد، نه خودش وجود گرفته، موضوعش رو وجود داده. بقیه عوارض اگر میخوان تو وجود، تو موضوع وجود بگیرند، وجود خودشون رو تو موضوع واجد میشوند. اما وجود اگر بخواد توی موضوع وجود بگیره، معناش اینه که به اون موضوع وجود داده، نه وجود خودش رو واجد شده. وجود خودش به ذات خودشه. خب این عبارت ابن سینا بود، عبارت اولش که خوندی. این عبارت توجه کنید ازش بر میاد که وقتی وجود رو به ماهیت دادید، ماهیت با همین وجود موجود می شود، نه با وجودی قبلی که این وجود بشود مؤخر. حالا دوانی از این مطلب استفاده میکنه که چون استفادهش خودش بعدا میگه، من دیگه دوباره تکرار میکنم، البته من اول بحث اضافه اشاره کردم که چی استفاده میکنه. و قولهی، این و قولهی عرض کردم عطف است بر اون قولهی که در چند خط قبل داشتیم، گفتیم و سش حدب کلام شیخ فی تعلیقات من قولهی، حالا میگیم و قولهی، یعنی دو تا کلام از تعلیقات نقل میکنیم، یکی اونی که گذشت، یکی اونی که الان میخوام بگیم. دومین کلامی که از تعلیقات نقل میکنیم اینه که اگر کسی تعلیقات اینطور گفته، ابن سینا در تعلیقات اینطور گفته، اگر کسی بپرسه آیا وجود موجود است یا موجود نیست، ما جواب میدیم که موجود هست، اما موجود بودنش رو معنا میکنیم، میگیم موجود بودنش به این است که موجودیتش به ذاتشه، نه مثل سایر عوارض که موجودیتشون به وجوده. سایر عوارض موجودیتشون به وجوده، ولی وجود موجودیتش به خودشه. به خودش یعنی نه اینکه موتی نمیخواد، فاعل نمیخواد، منظور اینه که یعنی وجود دیگر نمیخواد. این به ذاته یه وقت باعث اشتباه نشه، ما میگیم وجود موجود است اضافه، منظور نیست که بی نیاز از فاعله، بعضی وجودا محتاج به فاعله، مراد از بذاته اینه که بی نیاز از زمینه شدن یا عروض وجود دیگر است، احتیاجی به وجود دیگر نداره، نه احتیاجی به فاعل نداره، ممکن احتیاج داشته باشه در ممکنات، احتیاج نداشته باشه در واجب، ولی حالا چه در ممکنات چه در واجب که در یکی احتیاج به فاعل نداره در یکی احتیاج به فاعل داره، برای موجود شدن احتیاج به زمینه وجود نداره. پس اضافه یعنی بلا انضمام وجود، نه اضافه یعنی بدون فاعل. وقتی میگیم وجود موجود به ذاته، منظور اون این نیست که بگیم یعنی همه وجودها واجبند، ما میخوام بگیم همه وجودها این چنینن که برای موجودیت احتیاج به زمینه وجود نداره. خب حالا این مطلب رو که عرض کردم توجه کنید، فرق است بین وجود و بقیه عوارض. وجود در موجودیت احتیاج به زمینه وجود ندارد، بلکه به ذاته موجود است، در حالی که بقیه عوارض به ذاتها موجود نیستند، احتیاج به انضمام وجود دارند. این کلام هم نشون میده که وجود برای موجود شدن احتیاج به موضوع ندارد، بقیه عوارض احتیاج به موضوع دارند. اینم دوباره همون مطلب رو تاکید میکنه، مطلب قبلی رو تاکید میکنه و برداشت دوانی رو یا برداشت ما از کلام ابن سینا رو مجاز میکنه. و قولی قول ابن سیناست که گفته اذا سئل هل الوجود موجودن او لیس بموجودن، این کتاب مصحح غلط اعراب گذاری کرده، هل نه اینجا اینطور نوشته، هل الوجود موجودن و لیس بموجودن، اینطوری درست کرده، این غلطه. اون موجودون بخونید، اون الف رو برای تنوین نذارید، اون الف جزء عبارت بعده، اون الف مال اوه، اون رو واو نباید خوند، او باید خوند، همینطور که میخونم. بله کتاب شما درسته، کتاب ما غلطه. اذا سئل هل الوجود موجودون او لیس موجودن، اگر اینطوری سوال کنند فل جواب، اینا کلمات ابن سینا تو تعلیقات، فالجواب اینه که انه یعنی وجود موجودون، به معنا انه حقیقته انه موجودون، حقیقتش موجودیت است. فإن الوجود هو الموجودیت، اینا عبارت ابن سینا، حالا عبارت بعدیشو توجه کنید، فالوجود الذی للجسم هو موجودیت الجسم، اینجا محل شاهد ماست، وجودی که للجسم است موجودیت جسم است، نه جسمی ثابت شود مثبت له شود بعدن وجودی براش ثابت شود، بلکه وجود جسم، اصلا وجودی که برای جسم است خود وجود جسم است، نه یه چیزی برای جسم باشد، برخلاف بیاض، بیاضی که برای جسم است واقعا برای جسم است، اما وجود برای جسم نیست، وجود وجود جسم است، فالوجود الذی للجسم هو خود موجودیت الجسم، لا کحال البیاض، لا کحال البیاض اثر فالوجوده، فالوجود الذی للجسم اینطوره، ولی بیاضی که الذی للجسم اینطور نیست. لا کحال البیاض والجسم فی کونه ابیض، یعنی فی کون الجسم ابیض، اگر جسم بخواهد موجود شود، وجود برای جسم است به معنای اینکه وجود وجود جسم است. اگر جسم بخواهد ابیض شود، بیاض باید برای جسم باشد، ولی برای به معنای عین نیست. به این معنا نیستش که ابیض بیاض ابیضیت جسم باشد، وجود وجود جسمه، موجودیت جسمه، ولی بیاض ابیضیت جسم نیست. بیاض باید برای جسم ثابت شود. ما در جسم و ابیض احتیاج به جسم تنها و بیاض تنها نداریم، احتیاج به یه وجودی داریم که این دو تا رو با هم ربط بده. اما در جسم و موجود احتیاج به غیر جسم و وجود، احتیاج به چیز دیگه نداریم. در جسم و موجود ما فقط احتیاج داریم به جسم و وجود، ثالثی لازم نیست. اما در جسم و ابیض احتیاج به جسم داریم، احتیاج به بیاض داریم، احتیاج به امر سوم هم داریم که وجود البیاض للجسم باشد، لأن الابیض لا یکفی فیه بیاض و جسم، بلکه احتیاج به وجودی هم داریم که این بیاض رو برای جسم ثابت کند. اما در خود وجود احتیاج به وجودی دیگر نداریم که این وجود رو برای بیاض برای جسم ثابت کنه. وقتی میگیم الجسم وجودون، لازم نیست که وجود رو این یه وجود دیگری این وجود رو برای جسم ثابت کنه. خب با این بیان باز معلوم شد که بین عرضی که وجود است با سایر عوارض فرق است. این کلام ابن سینا، هنوز از کلام دوانی بیرون نرسیم، دوانی همش داره حرف میزنه، کلمات کلمات دوانیه. ایشون داره به دو تا عبارت تعلیقات استدلال میکنه. حالا قاله، قاله کلام لاهیجی است، میخواد بفهمونه که هنوز من دارم ادامه کلام دوانی رو نقل میکنم. قاله یعنی لاهیجی، میفرماد قاله دوانی. دوانی بعد از اینکه گفته هذه کلمات شیخ، گفته به تلخص منها، برداشتش از کلمات شیخ گفته، بعد برداشتی که کرده شاهد مدعا قرار داده و ما میگیم برداشت درسته ولی شاهد مدعا نیست. برداشت کلمات ابن سینا درست، برداشت شما هم درست، ولی شاهد مدعای شما نیست، شاهد نظر ماست که انشالله این نظر سامنجی توصیح خواهند داد.